ساعت 23 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن دیپلماسی را بهترین راه برای عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای میداند. برادر سپیده قلیان از نگرانی عمیق خانواده او به دلیل بی‌اطلاعی از وضعیتش خبر داد. مقام‌های قضایی ایران علت درگذشت شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که واشنگتن دیپلماسی را بهترین راه برای عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌داند. آنتونی بلینکن که همراه با همتایان خود از اسرائیل و امارات متحده عربی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، ایران را به طولانی کردن فرایند مذاکرات احیای برجام به منظور پیشبرد برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. او با اشاره دوباره به آمادگی آمریکا برای بازگشت به برجام افزود که نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده شود. آقای بلینکن هشدار داد که زمان برای مذاکره در حال از دست رفتن است و گفت که در صورت ادامه سیاست فعلی تهران، آمریکا و متحدانش برای شرایط دیگر آماده شدند. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل هم گفت که این کشور حق اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ می‌دارد و اگر دیپلماسی شکست بخورد، گزینه‌های دیگری روی میز است. برادر سپیده قلیان از بیخبری خانواده او از محل نگهداری و نگرانی عمیق آنها خبر داد. سپیده قلیان، فعال مدنی، دوشنبه شب توسط 30 مأمور امنیتی در منزل پدریش در اهواز بازداشت شد. مهدی قلیان در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اینکه خانواده سپیده قلیان در این مدت بارها به مراکز مختلف ارجاع داده شدن افزود، خانواده هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت و اتهامی که منجر به بازداشت شد ندارند. در پی افشاگری خانم قلیان درباره وضعیت زندان بوشهر، دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر، او را به نشر عکاسی به رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم و احضار کرده بود. بازداشت این فعال مدنی در شرایطی انجام شد که به نوشته برادرش هنوز 30 روز فرصت داشت تا خود را معرفی کند. سپیده قلیان 28 خرداد در پی ابتلا به کرونا در زندان به مرخصی آمده بود. او که در پرونده اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شد، در اسفند سال 99 به زندان بوشهر تبعید شده بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده است. ذبیح الله خدایان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت:
بله، در اون جلسه قبل هم عرض کردیم که نتیجه پزشکی قانونی اعلام نشده، منتها اخیراً پزشکی قانونی نظر خود رو اعلام کرده و علت مرگش رو مسمومیت دارویی اعلام کرده.
شاهین ناصری، کارشناس بازرگانی، در آخرین پیام صوتی خود از داخل زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسید گفته بود شاهد عینی شکنجه‌ای به گفته او قرون وسطایی برای نوید افکاری بود است. نوید افکاری کشتیگیری بود که در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد، در 22 شهریور سال گذشته اعدام و شبانه دفن شد. برادر شاهین ناصری به قول از دوستان این زندانی گفته که او در 30 شهریور در سلول انفرادی کشته شده است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت مرگ هیچ یک از زندانیانی را که در زندان‌های ایران جان باختند نپذیرفتند. یک مقام ارشد ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که دو تبعی ایران و ترکیه به اتهام جاسوسی در این کشور بازداشت شدند. این مقام ترکیه که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت این دو تن متهمند که قصد ربودن و بازگرداندن اجباری یک مقام پیشین نظامی ایران را داشتند که ساکن منطقه وان ترکیه است. و افزود 6 همدست آنها نیز در عملیاتی با مشارکت پلیس و سازمان اطلاعات ترکیه دستگیر شدند. این مقام ترکیه حاضر به افشای هویت یا دلایل تلاش این گروه برای ربودن مقام پیشین نظامی ایران نشد. پیشتر نیز ترکیه در بهمن سال گذشته یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول را برای تحقیق درباره ترور یک ناراضی ایرانی در سال 2019 در این کشور بازداشت کرد. اما درباره این خبر دقایق قبل دیدگاه حامد محمدی کارشناس نظامی رو پرسیدم که میشنوید.
واقعا هنوز کاملا مبهمه، چون مشخص نیست فردی که برای روبوده شدن و اقدام شده عضو کدام نهاد بوده، در حین خدمت بوده که به ترکیه اومده یا اخراجی و بازنشسته بوده که این سفر رو کرده. چرا اهمیت داره؟ چون میشه فهمید که مربوط به ریزش در نیروهای مسلحه یا اصلا این فرد مأموریت بوده و وسط کار به هر دلیلی، اختلاف مالی، اختلاف سیاسی، خواسته که از جمهوری اسلامی جدا بشه و برنگرده به ایران. و کلا هم تو اینجور مواقع به خاطر اینکه مسئله نظامی، ارتباط با رسانه‌ها کم و قطع، باید صبر کرد دید بعدن چه خواهد گذشت.
آقای محمدی، جمهوری اسلامی چه سابقه ای داره در برگرداندن افراد منتقد یا مخالف خود به ویژه از ترکیه؟
واقعا اینجا سابقه نشون میده بد سابقه است. آذر 99 بود که میت ترکیه چند عضو یک شبکه تبهکاری رو بازداشت کرد که با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبط بودن. اعلام شد که یکی از کارهاشون رو بودن و قصد مخالفان جمهوری اسلامی تو ترکیه است، به باند ناجی شریفی که قضیه فرج الله کربی و اینها بود. قبل‌تر باز دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو گرفته بودن در استانبول و آنکارا که تو قتل مسعود مولوی دست داشتن، عضو سابق بخش سایبری وزارت دفاع بود. از این اتفاقات زیاد میفته، بعضیش هم حتی خبری نمیشه.
ما اگر فرض رو بگیریم که نهاد اطلاعاتی یا امنیتی ترکیه در طول سالهای گذشته با نهادهای امنیتی ایران همکاری داشتن یا حداقل نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در خاک ترکیه سکوت میکردن یا خیلی اون رو علنی نمیکردن، الان چه اتفاقی بین این نهادهای امنیتی در دو کشور اتفاق افتاده که این خبرها زودتر اعلام میشه و واکنش مقامات ترکیه رو ما زودتر میبینیم، با توجه به اینکه نهادهای حقوق بشری توی این سالهای گذشته به دولت ترکیه هم انتقاد میکردن بابت افرادی که در خاک ترکیه مخالفان ایران یا منتقدان ترور شدن یا به ایران بازگردونده شدن؟
سلسله از این دست اقدامات تروریستی مثل روبودن زم در عراق و یا روبودن یا قتل ارسلان رضایی که سایت خرافات کرده رو میچرخون در ترکیه، حساسیت‌های بین‌المللی و فشار رسانه‌ای رو زیاد کرد. دولت ترکیه متوجه شد که جمهوری اسلامی از خط قرمزها بیش از حد تا عبور کرده. عملاً تو ترکیه تاخت و تاز می‌کنن نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. این هم لطمه به امنیت داخلی ترکیه بود، هم موقعیت بین المللی ترکیه رو که ادعا داره میخواد به اروپا به پیونده رو زیر سوال بره. مسئله کاملا حیثیتی شده. این حجم سوء استفاده از یک دوست تو روابط جمهوری اسلامی و ترکیه اصلا قابل تحمل نبود. منتها این یک بخش از قضیه است. به نظر من اختلافات سیاسی کلانتر مثل قضیه سوریه، اختلافاتشون اونجا، یا قضیه مسئله آذربایجان، اینها بیشتر باعث شده که نیروهای امنیتی ترکیه حواسشون به جمهوری اسلامی و اقدامات امنیتیش جمع‌تر بشه. مسئله سوم هم حتی میشه راجبش اقتصادی دید. طبق آماری که خودشون میدن، بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها رو در ترکیه در بخش مسکن و سرمایه‌گذاری‌های بانکی و اینها ایرانی‌ها الان دارن انجام میدن. اغلب اونها دست از جمهوری اسلامی شستن، خستن، از ایران کلافن، میخوان بیان اونجا. اگر قرار باشه اهمیت اونها به همین سادگی زیر سوال بره، مأموریت بیان تو وان تو گونی بکنن اینها رو بردارن ببرن ایران، سنگ رو سنگ برای دولت ترکیه بند نمیشه، نمیتونه امنیت سرمایه گذار رو تضمین بکنه. بنابراین سلسله عوامل و فاکتورها و مؤلفه‌ها دست به دست هم داده تا دولت ترکیه رو نسبت به این مسئله حساس کرده. وضعیت نظامی ها از اونها بدتر به این خاطر که ارتباطشون با رسانه‌ها کمتره. اگر اتفاقی باهاشون بیفته، حتی نمیتونن خودشون رو یا موقعیتشون رو ابراز کنند.
دیدگاه حامد محمدی کارشناس نظامی رو میشنیدید. اما رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هشدار داده که ایران در حالی که حاضر به همکاری درباره اقدامات هسته‌ای خود نیست، نمیتواند آمریکا را به امتیازدهی وادار کند. نماینده ویژه آمریکا گفته اگر خواسته های ایران ورای برجام است، به توافق متفاوت با برجام نیاز خواهد بود که در این صورت مسائل متفاوت در مذاکرات مطرح خواهند شد. همچنین روز گذشته مذاکره وزیر خارجه اسرائیل با مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم درباره طرح جایگزین برجام صورت گرفت. ساعتی قبل درباره همین موضوع دیدگاه شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
طرح جایگزینی که اسرائیل علاقمند هست اینه که برجام کلن برداشته بشه و ایران تحت فشارهای شدید اقتصاد قرار بگیره. طرح جایگزینی که واشنگتن بهش علاقمند هست اینه که برجام برگرده ایران رو بتونن برگردونن به همون غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام و بعد در مورد بقیه مسائل و اقدامات یا کارهای مخاطره انگیز ایران در منطقه خاورمیانه بحث و گفتگو بکنن. هیچ کدام از این دوتا عملی نخواهد. به این خاطر که در حال حاضر امریکا کوششی که داره میکنه اینه که از طریق حمایت دولت‌های اروپایی بتونه ایران رو مجاب بکنه که برگرده به چارچوب برجام. ایران داره وقت کشی میکنه که بتونه غنی‌سازی اورانیوم خودش رو حداقل فراتر از 60% برسونه که به دولت‌های بزرگ بگه الان یک واقعیت جدیدی روی صحنه وجود داره و شما باید با این واقعیت جدید با من مذاکره بکنید و مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی ایران رو هم کلا فراموش کنید. و این هم مسئله است که اسرائیلی‌ها رو به دغدغه انداخته و به خاطر همونم هست که در چند ساعت آینده وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه اسرائیل با وزیر خارجه امارات متحده عربی هم در همین واشنگتن قرار ملاقاتی دارند و این مسئله مخاطرات منطقه‌ای ایران هم یکی از محورهای گفتگو شد.
آقای سمی، با توجه به نکاتی که گفتید و اینکه طرح‌های جایگزین برجام در حال آنچنان به نظر میرسه جنبه عملی به خودش نگرفته یا نخواهد گرفت، آیا ایران هم به تبع اون نسبت به این مسئله آگاه نیست و احساس خطر هم نمی‌کنه نسبت به این طرح‌ها، نسبت به این نوع دیدارها؟
ببینید، ایران داره روی این حساب باز می‌کنه که دولت جدید امریکا با دولت آقای ترامپ خیلی متفاوته و نرمش بیشتری نشان خواهد داد. چرا؟ چون میگه اینها قبول کردند که برگردن به دوران برجام. پس ایران داره روی این حساب باز میکنه، ولی این به نظر من اشتباه بزرگی، برای اینکه دولت امریکا هرگز نیامده بگه ما کلیت تحریم هایی که زمان آقای ترامپ وضع شده رو برمیداریم. گفتن ما تحریم ها رو اونجایی که به موقعیت مردم ضرری نمیزنه میتونیم برداریم، ولی اونهایی که دولت و کارهای خطرآفرین دولت ایران رو محاصره میکنه اونها رو ما هنوز قبول داریم. به نظر من این مسئله است که ایران بایستی بهش دقت بیشتری بکنه.
آقای سمی، آقای رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران میگه که ارزیابی آمریکا و متحدانش میگه از 6 دور مذاکرات وین این بوده که داشتیم به یک تفاهم نزدیک میشدیم، اما خب الان ما ببینیم در فاصله که دولت جدید ایران اومده هیچ گونه مذاکره‌ای صورت نگرفته. حالا در حال حاضر دولت جدید ایران با چه تغییرات محسوسی به نظر شما وارد مذاکرات خواهد شد؟
به نظر من دولت ایران میخواد اونقدر وقت کشی بکنه تا بتونن حداقل به مرحله از غنی‌سازی اورانیوم برسن که بیاد به دولت امریکا و دولت‌های اروپایی اعلام بکنه ما الان شما رو با یک واقعیت جدید روبرو می‌کنیم، شما چه بخواهید چه نخواهید ما الان این توانمندی رو داریم.
با توجه به این نکاتی که میگید، دولت امریکا هم آیا دست رو دست میذاره که این اتفاق بیفته؟
نخیر، دولت امریکا از طریق دولت‌های اروپایی به ایران رسونده و حتی آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که در نیویورک بودند از طریق رابطین این وسط به ایشون دولت امریکا پیام رو رسونده که ما تا ابد منتظر شما نخواهیم موند و این نرمخویی که ما الان داریم و از طریق ما دولت جدید بایدن در مجلسین امریکا به وجود آمده تاریخ انقضا داره.
آقای سمی، میخوام به همین نقطه انقضا برسیم. فرض بگیرید تمام مراحل رفته به این نقطه انقضا رسیدیم، حالا دولت امریکا میخواد چه کنه؟
دولت امریکا به نظر من همون تحریم های زمان آقای ترامپ رو نگه خواهد داشت، منهای تحریم هایی که به فرض بانک مرکزی ایران رفت پیدا میکنه. پس ایران میتونه تبادلات ارزی داشته باشه، پس نمیتونه به مردم بگه که ما تحت تحریم های همه جانبه هستیم. یعنی امریکا ایران رو مجبور خواهد کرد که تصمیم دشوار رو بگیره و برگرده به برجام.
گفتگویی که با شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا رو ساعتی قبل داشتم شنیدید و با این گفتگو به پایان این بخش خبری می‌رسیم.